الرحيم به نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آیه شماره 53 سوره یونس. قال الله تعالی وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. آیه این بود، با قصد معنا خوندم، سؤالی است. یستن به اونه که نبع خبر است، استنبا از باب استفعال خبر رو جستجو میکند، خبر رو میپرسد. یستن به اونه که از تو ای پیامبر میپرسند، خبر میخوان به دست بیارند که احقون هو. احقون یک کلمه نیست، دو کلمه است، هم حرف استفهام هم خود کلمه حق. احق هو سؤالی است. حتی آدم در قرآن اینو اگر کمی با سکته بخواند ممکنه بهتر باشد. احق هو، چون احق اسم تفضیل هم هست دیگه، اینجا اسم تفضیل نیست، اینجا همزه استفهام. احق هو قول، سوال میکنه که آیا او حق؟ قول، بگو ای و ربی، با سوگند ای و ربی، بله به خدا قسم، و ربی و آن قسم، انه لحق. چه تأکیدی شده، چقدر مطلب شدید و لحن بیان شده. از تو میپرسن، تو بگو بله قسم به خدا. بعد از که میگه قسم به خدا، بعد بازم تأیید میکنه که انه لحق. اینم تأکیده، او در هر آینه به حق است. و ما انتم به معجزین، و شما نمیتوانیم منکر بشوید. معجزین را به منکری ترجمه آزاد کنیم، و شما نمیتوانیم این مطلب رو برگردانید یا خلافش رو ثابت کنید یا ممکن بشنید. این آیه را با این خصوصیت میبین، خیلی خصوصیت عجیبی دارد. از تو که میپرسن او حق است، از خدا که نمیپرسن که خدا حق است، چون گفته قسم به خدا، خدا به حق است، قسم به خدا که نمیشن، پس چیزی دیگری است. چی باشد این؟ با این شدت لحن احقون هو قل ای و ربی انه لحق و ما انتم به معجزی. باید تفسیر مراجعه کنیم، هم تفسیر عیاشی و هم تفسیر قومی و هم تفسیر برهان. منتها من تفسیر قومی رو آوردم برای شما که کاملتر هست و در بین فقها ها شهرت بیشتری. بحث رجالی این چیزا در این حدیث، در این تفسیر حل شده است. تفسیری است که روایاتش همش اعتبار دارد، اون هم حتی بر مبنای سیدنا استاد که در بحث رجال ایشان اصالت و سندی هستند، و آن هم این روایات نقل شده را، این سلسله سندهایی که در تفسیر آمده است را معتبر اعلام کرده. کتاب تفسیر قومی جلد 2 صفحه 312، تفسیر همین آیه 53 سوره یونس. متن که در اینجا آمده است این سم قیده للذین نعم ظلم تا اینجا. ثم قال ويستنبئونك، روایت از امام باقر علیه السلام نقل شده است، روایت از امام باقر نقل شده در زیر آیه آمده است ثم قال ويستنبئونك يا محمد صلى الله عليه وسلم أهل مكة، يستنبئونك أهل مكة، خب كفار قريش و این صنمی ها و بت پرست های 40 ساله و اینا همشون اهل مکه دیگه، یا رسول من بگم یا رسول الله، سوال کرد میکنن از شما اهل مکه، یستن به اون که یا محمد اهل مکه فی علی، این تفسیر یسالون که احق هو فی علی، احق هو به تفسیر ای امامون، اینا مدرک اصلی هست، احقون هو ای امامون، یعنی علی امامه، قول ای و ربی اینهو لحق امامون، تفسیر بله. ثم قال ولو ان لكل نفس ظلمت آل محمد حقهم ما في الارض جميعا لافتدت به في ذلك الوقت، يعني ارجع، اینایی که حق آل رسول را پایمال میکنن و امامتش را قبول نمیکنن، یه روزی میرسد رجعت میاد، اونجا دیگه ندامت فایده ندارد، میبیند انشالله که خواهد آمد. برای تأیید این مطلب که امامت امیر المؤمنین از سوی خدا حق اعلام شده است، یک روایتی را از کتاب اصول کافی جلد یک باب فیه نطفان و جوامع من روایت فل ولایه، حدیث شماره 7، روایت عن فضیل بن یسار عن ابی جعفر، فضیل که از اجلا و ثقات هست، از امام باقر روایت نقل میکنن، سند خوب، قال ان الله، چون ما بحث سندی نمی کنیم برای که بحث سندی من اختصاص به فقه دارد، اینجا روایت که گفتیم سند مدرکش هم که برشون دادیم دیگه کافیه، هرچند این سند هم اگر یک مروری بکنیم سند هم خوب به نظر میاد، حدثنا یونس عن حماد بن عثمان که از اصحاب اجماع هست، فضیل بن یسار هم که از اجلا و ثقات هست، عن ابی جعفر علیه السلام قال ان الله عز و جل نسب علی علیه السلام، ان الله نسب، سر داره بینید قول ای و ربی اینه، ان الله نسب، ان الله عز و جل نسب علیا علما بینه و بین خلقه، الله اکبر. اینا اینجا که برسه آدم وقتی دیگه خیلی کارش دشوار میشد که دیگه خطرناک میشد، که خیلی خطرناک، خوب مقام علی با مقام پیامبر فرقش چه میشن، اون یه جوابش که معلومه که انفرازم هست دیگه، اون یکی که انفسنا و انفسکم هست، یعنی علی و پیامبر یک روحی است دو بدن. علما بینه و بین خلق خدا، علی را علما بین خود و بین خلقش قرار داد. علی یعنی اون علم هدایت، علی یعنی اون نما و نور معنویت و دین و عبودیت. فمن اراد او، ادامه حدیث رو گوش بده، اگه بنویسیدم چه میشد؟ بنویسید دفترتون نورانی میشد. ننویسیدم ادامه. فمن عرفه کان مؤمنا و من انکره. خب الله از اول بنویس آقای بلو محمد عن ابی جعفر علیه السلام، حدیث شما را هفته باب فیه نطفور اصول کافی کتاب حجت، حدیث شما را هفت. ان الله عز وجل نسب علیا علما بینه و بین خلقه فمن عرفه کان مؤمنا ومن انکره کان کافرا. درست. ومن جهله کان ضالا. اگه خواستید یه فرق فنی بین کافر و گمراه، ضال کیست، مغلوب کیست، ضالین کیست، اگر خواستید بین مغضوب و غیر مغضوب علیهم و الضالین معناش رو پیدا کنید، مغضوبین گویا منکرینه علی علیه السلام، ضالین جاهلینه که حق آقا را نمیدونن و درک نکردن و نمیشناسن و نشناختن. و من جهله کان ضالا. خب ببینید، مؤمن، کافر، ضال، یه چیز دیگه باقی مان. چه باقی مان؟ و من نصب معه شیئا کان مشرکا. یک کسی دیگه ای را که در عداد حضرت علی خود مردم نصب کنن، اینا مشرکه. و من جاء بولایته دخل الجنه. کسی که به ولایت حضرت علی علیه السلام دلبسته باشد و اعتقاد داشته باشد، در این مسیر آمده باشد، داخل بهشت شود، دخل الجنه. اما یه چیزی، یه نقطه ذوقی هم بگم دیگه، داخل بهشت هم میرن اونایی که بخوان میرن، ولی بعضی نمیخوان برن. اینا چقدر آدم های خاصی که نمیرن. چرا نمیرن؟ میگه یا علی هر کجا تو باشی بهشت رو چه میخوام بکنم، بهشت رو هم روی توست. پس دیدیم که خدا این نعمتی که به ما داده چقدر بزرگ. الحمدلله. ورودی بهشت، علمی که خدا اونا نصب کرده است و او امام به حق از سوی خدا. یا الله، آیه توحیدی هست. بله، ما چه کنیم؟ ما اینه که دیگه اینها منابع معرفتی ماست، اینا رو که داشتیم و به دست آوردیم، اینا رو که ما به دست آوردیم یک حقیقت را به دست میاریم و اون اینه که ارتباط با خدا و نجات از ظلمت فقط در پرتو نور خداست و نور خدا فقط امیر المؤمنینه و این تنها راهه. و خلقت شما دیدید که درباره امیر المؤمنین نسب او علما خلقتش بینه و بین خلقه، یعنی اون شعر معروف 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 شنیدید دیگه، ها علیان بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و تهر. لذا درباره شخصیت علی اونها امیرمونه، اون سلام الله علیه، اونهایی که از معرفت هم بهره ندارن علمی هم بحث کردن، گفتم که جوجرداق گفتش که اگر من بگم از مسیح بالاتر از دینم اجازه نمیدن و اگر بگم مسیح از او بالاتر وجدانم اجازه نمیدن. از نظر علمی هم که شده از دنیا تاریخ بشر مثل حضرت علی ثبت نکرده این علم، این تقوا، این جلالت، این آقایی. لذا ما اگر دیگه دلیلی، اگر البته اثبات میشه برای خوبه بس علمی جزئی هم بکنیم اصلا قصهش تمامه، ولی باید کمی تلطیف بگم. اون نظریه های باطلی که گفته میشود زمان قدیم، البته اون نظریه هنوز هم هست تقریبا هم در جهان علم تا حدود مورد توجه هست، اون که میگن بشر ابتداش از نسل میمون بوده، بله این هنوز هم هست، نظریه تکامل داروین هنوز هم کمابیش هست، ولی ما باید تلطیف های حتی زدش هم نظریه دیگه هم وجود داره، ولی خب اون هم هنوز هم هست. تکامل در جهان یعنی الان از لحاظ فلسفه و علم، مخصوصا علم، جهان جهان تکامل از ذرات ریزی آمده است، تکامل کرده است تا اینجا رسیده. ولی آخرین تحقیقات علمی چه میگن؟ آخرین تحقیقات علمی اینه که بشر هنوز نتونست جواب بگه که چرا از بین مواد و عناصر مادی جهان قسمتی نباتات شده و قسمتی بی جان مانده، چرا گیاه شده؟ علم نتونسته جواب بده. قرآن جواب میده دیگه، هو الذی خلق، یه آخر تحقیق هنوز جواب ندادن دانشمندان که چرا آمد گیاه و همش تکامل بود دیگه، یه قسمتی گیاه و گل و اینا، چرا؟ جواب ندارم، هنوزم که هنوز جواب ندارم. تکامل که خودش گیر دارد، گیرهای زیادی دارد، بعد آخرش میگه که خب اگر اینجوری هم بود ما درباره از شخصیت معصوم امیر المؤمنین که بحث بکنیم که علم بشر نمیتواند احاطه کند، کتاب فضل تو را آب به کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. وجود امیر المؤمنین چه میکند؟ مسئله تکامل و افرادی که بگن سابقه انسان این بوده است و اینا را همه را به هم میریزند، یک وجودی که نور خداست و یک کمالی که در تاریخ بشر جلوه داشته است که او قطعا بشران کیف بشر معلوم شد که این نظریه های خرافات همش خرافات، چون که نور خدا خودش نشان داده است که نور خداست و اون کمالات با معادلات و با معیارهای آموزش و پرورش و تمامی مقدمات و مؤخراتی که در اختیار بشر و عمود تکامل هست تطبیق نمی کند. برتر از آن است که ما فکرش کنیم. بنابراین یه فردی را میگن که یه زمانی گفته بود حالا اون فرد سید نبود، گفته بود که یه مقدار به دانشمند بوده در حد خود در زمان خودش، گفته بود که اگر انسان از نسل میمونم باشه عیبی ندارد، اشکالی ندارد، خواست میمونم بوده حتی کامل کرده دیگه، خلق شده آدم دیگه. حالا که دین دارم یک کافر رو میگید که چه تو 10 سال نه 20 سال نه 30 سال نه 40 سال مشرک بودی، خواهد نداره دیگه. الان میگم لا اله الا الله، خب 40 سال مشرک بودی، حالا اگر گفته بوده حالا مسلمان شد میمون بوده دیگه، الان مسلمان آدم دیگه. گفت این حرف رو گفته بودن پیش علامه طباطبایی. اون دانشمند کجا بوده؟ ایران بوده، خارج بوده، داخل بودن کجا بوده؟ در اسمش نه. علامه طباطبایی آدم خوش‌ذوقی هم بوده در عین حالی که علامه این حرف رو بهشون گفت، گفت که همچی دانشمندیه کی فلان مثلا شما میشناسید یا نه؟ نه در حفظ قصه تلطیف میکنه که گفته است که انسان اگر نستش میمون باشه اب نداره. گفت برنامه طباطبایی با ظرافت خاصی با واسطه گفت که برو بهشون بکن که خب علامه طباطبایی خودش سید بود دیگه، فور بهش بگو که پیامبر و علی و بی مزمون نسل ما که معلومه که دیگه شک درش نیست، اگه تو میگی میمون برای نسل خودت میخوای میمون درست کنی یا کسی دیگه عیب بده در نسل ما دیگه دخالت نکن. و اون دانشمندم دیگه ظاهرش بر این شد که در جلسات بعدی توجیه کرد بحثش رو که من اینجوری نگفتم، به این موضوع قصه از این قرار نیست، بحث چیزی دیگه. الان کلا این امیر المؤمنین چه فوائدی که ولایت نداره برای من؟ ای خدا، خدایا این شعرهای قدیمی فارسی میگن هرچی میخوایم با خدا مناجات میکنم، هرچی میخواهی بگیری جو این ولایت را نگیر. یک کلمه شکر کم و زیاد کردم که آیا علیزاده تو کاملش کنه، هرچی میخواهی بگیری اما ولایت را نگیر. یک کلمه اما شد مستم. بنابراین این ولایت چه آثاری که ندارد؟ علم آورد، علم باطل و تکامل آورد، باطل کرد در خیلی بشر. علی خودش پیامبر قول من اینی انا بشر را میکنم، پیامبر و علی بشر است، پس پیامبر و علی که ثابت میکند که وجودشان، نورشان، روحشان روحیست که در عالم هستی واسطه فیض هستند، او با اونها به عالم تکامل میدن نه عالم به آنها تکامل میدن، اونها کمال هست، او برای انسانها و برای بشریت و برای موجودات تکامل میدن، تکامل به وجود اونهاست. پس اول از نظر علمی خیلی تکامل را قطع کرد که کل بشر انسانن خلقو ان یعبود الله. اینها ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون هست. توی داروین که میخواهی نسب خودتو ببری به میمون وصل کنی ما کاری نداریم، اما ما که مسلمانیم نه، همه ما بندگان خدا، جنس ما از جنس علی ابن ابی طالبه. این تمام در این قسمت آمد. این لطف دارد ولایت. نکته دیگه که دارد که وقتم کمه بگم، در رفتار و کردار ما ولایت چیزی برامه داد که این یه دن آزمایش غرور و خودخواهی را حذف میکنند. برای اهل ولایت غرور و خودخواهی نیست و و قبر و قیامت و عالم آخرت و سبک نمی شمارد. امیر المؤمنین عبادتش چه بود؟ یه روز یه فردی به نام ابی دردا هست رفت در باقی دیگه حضرت علی به سجده افتاده هرچه منتظر نشست دید تصرش بوده نمید نزدیک هم رفت صدا هم زد دید که نه ناراحت آمد خانه حضرت علی. خانه حضرت علی کجا بود؟ حضرت علی خانه نداشت. خانه حضرت پیغمبر تقریبا بگی مستأجر که کرایه نمیداد. البته پس علی خبر داد قصه شد که ازدواج کرد در یک گوشه شم اونجا شم رفتم دیدم بطاره یعنی الان دیدم در چند سال پیش یه جایی نشسته بود اجاره حضرت رسول بعد از یک هفته یا چند روز رفت دیدن دخترش حضرت زهرا و حضرت دید که اینجا جای زندگی نیست هیچ جای زندگی نیست کوخ و موخ هم نیست این چیز خیلی عجیب و پس بریم دیگه آجه با ما زندگی کنیم آورد با خودش. از علی اول رفته بود خانه مستقل بگه خانه نداشت کوخی هم نبود دید حضرت رسول که نه فرش نه اتاق نه جایی هیچ خبری اسم خانه یک گوشه کناری شهر نمیشه اینجا دختر هم اینجا باشد حضرت زهرا دیگه چقدر دوست داره بیا بیدیم دیگه یه در اتاق اونجا در کنار خودش داد اتاقش یه در در فاصله داشت. خب تواضع میاد فکر قیامت حضرت زهرا آمد خبر داد ابی دردا که با چه جرأتی که مولا از دنیا رفته وای عالم جهان برام تاریخ شد. حضرت مولا از دنیا رفته و در این باغ بود و هرچه انتظار کشیدن دیدم نه دیگه از دنیا رفته. حضرت زهرا جوابش فرمود که نه شما نشناخته اید او سجده های طولانی ابوالحسن این است سجدهش همجوریت عبودیت. برای ما بیاییم یک نفر امام جماعت اگر یه مقدار سجدهش رو طولانی کنه چند تا مأموم اگر خیلی حوصله کنه تا بعد از نماز در وسط نماز مسجد خالی بکنه درست؟ من اینجای نماز در تهران اینجای نماز خوندم پشت بعد در آخر نماز یک نفر آمد با من تقریبا دعوا کرد گفت که من حال ندارم که این خط سجده و رکوع طولانی داشته باشم من که مثل آقای آیت الله عراقی که نیستم نماز عادی طلبی کنم. بنابراین ثواب جماعت آدم میره دلش میاد جماعت بخونه ولی اون جماعتی که اصلا فرهنگ شده که نماز تون بخونه. ای خدا یه روز اگر حرف منو کل دنیای شیعه گوش بدهد میگم از دم نماز دو سه برابرش کنید تمام کاراتونو کوتاه‌ترش کنید این نماز طولانی‌ترش دیگه. اینه یه روزی اگر دنیا این شد که حرف منو کل جهان شیعه اگر گوش داد اینجوری میگم حالا که گوش نمیداد صبرشه که خدا داده دیگه. فرنسا
که با ما روایت میکنم که طولانی نشه
احادیث الموضوع ان تلك الاحادیث كلها کشکیات به حضور شما طبیعت صلاة تقتضی ان تؤتا کاملتا صحیحتا تام طبع اولی صلاة اقتضا دارد که نماز باید کامل و درست و طمأنینه خوانده بشه. حالا ببینید که هنوز نرسیدن تا نکته‌های جالبش عقب افتادم. خب بس روز چهارشنبه ما اینجوریه دیگه. خب یک کمی به حال خودمان از مولا علی که پیروی کنیم که چون برای اهل علم یه مقدار خود را بزرگ دیدن، خود را بزرگ نشان دادن و خود را فکر کردن خطری است. مردم احترام میکنن بشنه دیگه، حال حالیم چه من کسی هم. بابا هیچ کسی کسی نیست، هیچ کسی کسی نیست، فقط لطف خداست، عرچه هست، چیزی دیگه وجود نداره، غیر لطف خدا چیز دیگه نیست، وجودی نیست، وجودی هم وجودی همین موهود ما و شما کسی اینجا همش هم لطف خداست، دیگه خبری نیست. اگه چیزی هست یه دلیل میگم، اختیار خودتو داری؟ میتونی تو خودتو به زور حفظ کنی؟ نه، پس چیزی نیست، همش بسته به اون لطف. حالا تواضع میارم، تواضع از مولا. گاهی تو قصه معروفش این دید که رفت پیش کنیزکی که گرفتار شده بود، پیش قصاب رفت وساطت کرد، قصاب با دست به سینه مولا زد. چی نبود؟ تواضع دیگه. اون داستانش طولانی بود. تواضع فقهایی که به جای رسیده ان یک نکتش تواضعشان بود. مرحوم ما در هر جلسه باید از یک فقیه یک شاهدی بیاریم که جلسه ما نورانی بشود و وقتا رو نمیگم یه دقیقه، یعنی یه دقیقه به اضافه چند دقیقه. به حضور شما زمان سید اولحسن اصفهانی بود و زمان شیخ عبدالکریم خیری، این دو بزرگوار شاگردان آخوند خراسانی هستند و معاصر مرجعیت. شیخ عبدالکریم خائری مؤسس این حوزه است و چیه؟ مرجع. سید حسن اصفهانی مرجع بلا معارض جهان شیعه است و مرجع کل نجف، شاگرد آخوند خراسانی است که خواست کفایه را توضیح بدهد، گفتن خواب دید که آخوند فارو دست نزد، دست نزد، چون این اشاره مولا دارد، بدون اشاره مولا که اینجوری نمیشه، من دیگه دست نزد، خواستم که اینه و روشو چیز کنم، آسان سازی کنم بیمار. انا کلا هر زمان سید حسن اصفهانی یک کسی هم پیش آن شیخ عبدالکریم خائری گفت که یه وجوهاتی هست به آقای سید حسن اصفهانی بدم، اجازه میدید؟ شیخ ناراحت شد، تواضع دارید، ناراحت شد، از من اجازه میگیری برای سواسن اصفهانی؟ این جمله شو ثبت شد، من نوکر ایشان هستم، یک مرجع، مرجع بلا معارض تقریبا ایران بود. تواضع این میکنه دیگه که میشه تا الان تأسیس حوزه که کجا میرد انشالله تا زمان ظهور این حوزه شکوفا و بالنده باشه اینجور. اما که گفتم آدم در فکر ولایت، آدم در فکر اون دنیا میندازد، یعنی چرا؟ چون میبینیم مولای ما به این دنیا که وابستگی نداشت، آنچه بود در فکر اون دنیا، آدم در فکر اون دنیا میندازد. فکر اون دنیا بکنیم، آیا فکر کردیم تا حالا؟ یکی از مراجع، یکی از مراجع معظم تقلید که الان در حال حیات هستن و مرجع بزرگی، مرحوم احمد آقای امام خمینی را دوست داشت، رفت آمد داشت با ایشان، بعد گفتش بعد از رحلت امام از احمد آقا سوال کردم که شما امام خواب دیدید؟ باری خواب دیدم. چه فرمود؟ دیگه با اون مرجع گفتی همه جا نمیگفتی، ما خصوصی خواهد شدیم. گفت که امام فرمود که خیلی سخته به این مرزم، من گذشتم، خبر دار خیلی سخته. خب آقا ما چکار کنیم؟ گفت سه بار تکرار کرد، خوب شد، خوب شد، خوب شد. این پیام از اون طرف، ما الانم دیگه پیام ما این باشد که باید خوب بشیم، سعی کنیم که خوب بشویم و خوب بشیم. خدایا توفیق عبودیت برای همه ما عنایت فرما، خدایا به لطف و کرم پیامبر اعظم و اهل بیت اطهارش صلوات که علیه باره همین الان گناهان همه ما رو ببخش و بیاموز، حوائج این جمع رو برآورده بفرما، مشکلات و ناملائمات را از مسیر زندگی این جمع به کرمت و به ولایت دفع و رفع بفرما. اولکار شیعان امیر المؤمنین در سراسر دنیا نصرت و عزت و قوت عنایت فرما، تعجیل در ظهور آقامون بفرما، چشم ما رو به جمال آقامون روشن و منور بفرما. امیدگار حوزات علمیه، مراجع معظم تقلید، مقام معظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیافزا، ارواح گذشتگان ما را ببخش و گذشتگان ما را ببخش و بیاموز، ارواحشان را از ما شاد بفرما، روح بلند امام خمینی و مراجع تقلیدی که اسم بردن از سر سفره آقا امیر مؤمنین مهمان بفرما، توفیق ارتقا در مدارج علم و عمل صالح و اجتهاد برای همه این جمع عنایت بفرما. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا خيرا برحمتك يا ارحم الراحمين.